درغلیو شواهد وموندل، نو خپل کارکونکي به لویې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه. په همدې سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسید. مصطفی صدیقي سټډیو ته راغلی، مهرباني.
تشکر نوری، خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح روز چهارشنبه است، 14 ماه میزان سال 1389 برابر با 6 ماه اکتبر سال 2010 میلادی. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. حالا من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. یک جا با شما این هم سرخط ها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای ایالات متحده و ناتو بیش از 100 شورشی مربوط به مرکز در پاکستان را ظرف 2 هفته گذشته کشتند. جف مورل رئیس دفتر مطبوعات وزارت دفاع آمریکا میگوید که این نیروها افراد وابسته به شبکه حقانی را در شرق افغانستان هدف قرار دادند، شبکه‌ای که گفته می شود با القاعده ارتباط دارد. یک افسر کانادایی که 2 سال پیش بر یک طالب اسیر شده زخمی در افغانستان تیراندازی کرده بود، به اخراج از اردو محکوم شد اما از مجازات زندان رهایی یافت. چگونگی محاکمه این افسر و این که در برابر او این عمل او چگونه برخورد باید صورت می گرفت در 2 سال گذشته در کانادا موضوع پرسر و صدایی بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را به تأخیر انداخته. رئیس این کمیسیون دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را به تاریخ 25 ماه میزان اعلام خواهند کرد. دلیل تأخیر چیست؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. فیصل شهزاد به جرم تلاش به انجام حمله تروریستی نافرجام در شهر نیویورک به حبس ابد محکوم شده است. او آمریکایی پاکستانی الاصل است که 5 ماه قبل در نیویورک دستگیر شد. شهزاد اعتراف کرده که آموزش‌های نظامی را در منطقه قبایلی پاکستان فرا گرفته است. رهبر مخالفان حکومت ایران گفته است که سیاست‌های خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور تخریب کننده است و عمل کرده و به حیث رئیس جمهور باید در یک همه پرسی مورد قضاوت قرار بگیرد. وزیر خارجه بلغاریا در واشنگتن است و در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری در کشورش با مقام‌های آمریکایی بحث می‌کند. او گفت که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تقویت مبارزه با فساد اداری حمایت کرده است. دو مقام همچنان در مورد مسائل مربوط به منطقه بالکان و عملیات در افغانستان صحبت کردند. و گروه از زبانشناسان زبان جدید را در منطقه اورناچال پرادش در شمال شرق هند تشخیص دادند. این زبان که کورو یاد شده و شاخه زبانهای تبت و برمایی ارتباط دارد که در برگیرنده تقریبا 150 لسان مختلف در هند است. تا حالا زبان کورو شکل نوشتاری نداشته و صرفا 1200 نفر با آن تکلم میکنند. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه‌های معتبر جهان. در مورد افغانستان و گزارش‌های دیگر هم خواهید شنید، اما حالا چنانچه پیشتر هم گفتیم، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای ایالات متحده و ناتو بیش از 100 شورشی مربوط به مرکز در پاکستان را ظرف 2 هفته گذشته کشتند. جف مورل رئیس دفتر مطبوعات وزارت دفاع آمریکا میگوید که این نیروها شبکه حقانی را در شرق افغانستان هدف قرار دادند، شبکه‌ای که گفته می‌شود با القاعده ارتباط دارد و تهدید عمده به نیروهای آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید امکان دارد تعداد زیادی از طالبان مسلح آماده مذاکرات صلح با دولت افغانستان شوند، اما در شرایط فعلی و فشارهای بیشتر نظامی ضرورت است. جف موریل دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت در حالی که تلاش‌های صلح و آشتی ادامه دارد، به باور او قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که طالبان بیشتر به صلح و آشتی رو خواهند آورد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اوایل سال جاری تلاش‌های را جهت صلح و آشتی با طالبان آغاز کرد که قانون اساسی کشور را میپذیرند و از اعمال خشونت دست میکشند و در این اواخر اعضای شورای عالی صلح را نیز اعلان کرد. جنرال دیوید پتریس، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز تایید میکند که دولت افغانستان تماس‌های با مخالفان دارد، اما میگوید قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که طالبان پیشنهادات صلح را قبول و یا رد خواهند کرد. مارک سیدویل، مسئول ملکی ناتو در افغانستان، هفته گذشته گفت که گفتگوهای صلح در مراحل خیلی ابتدایی قرار دارند و امکان دارد زود به نتیجه نرسند. جف موریل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت وزیر دفاع رابرت گیتس به این باور است که نیروهای جهانی کمک به امنیت یا آیسف و قوای افغانستان باید تلاش‌های خود را برای تحکیم امنیت کشور بیشتر سازند. او افزود که ما باید جنگ را شدت بخشیم و این گونه فشارها برای متقاعد ساختن طالبان و گروه‌های افراطی دیگر به صلح ضروری می باشند. اما جف موریل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نگفت که این فشارها چگونه و تا چه اندازه خواهند بود تا طالبان به گفتگوهای صلح وادار ساخته شوند. وی به نقل قول از جنرال دیوید پتریس، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفت که عملیات نظامی در هلمند بر طالبان فشار وارد کرد و گروه‌های افراطی اکنون در قندهار زیر فشار گرفته شده‌اند.
در تحول امنیتی دیگر در جنوب افغانستان میشنوید که کندهار دیروز شاهد دو انفجار بود. مقامات گفتند که 9 نفر 8 غیر نظامی و یک پلیس کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. دو روز پیش 3 انفجار 4 افسر پلیس را در کندهار کشت. کنترل این ولایت که برخاستگاه تحریک طالبان است، در جنگ افغانستان با اهمیت خوانده شده. نیروهای افغان و ناتو مشغول عملیات عمده نظامی به منظور عقب‌راندن شورشیان از این ولایتند. یک افسر کانادایی که 2 سال پیش بر یک طالب اسیر شده زخمی در افغانستان تیر اندازی کرده بود، به اخراج از اردو محکوم شد، اما از مجازات زندان رهایی یافت. چگونگی محاکمه این افسر و این که در برابر این عمل او چگونه برخورد باید صورت می گرفت در 2 سال گذشته در کانادا موضوع پرسر و صدایی بود. دلیل جنجالی بودن این موضوع پیشینه ماجرا را در این گزارش عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی در کانادا، بشنوید.
در جریان 2 سال گذشته هرچندگاه خبر محاکمه افسر کانادایی رابرت سمراو که تا دیروز رتبه جکتورن را داشت در رسانه های کانادا راه یافته و معمولاً در صدر اخبار قرار گرفته است.
کاپتن رابرت سمراو was found guilty this
Captain Robert Semrau is now second
in the killing of a wounded Afghan in
ماجرا از این قرار است که 2 سال پیش در اکتبر سال 2008 گروهی از افسران کانادایی که مسئولیت آموزش‌دهی شماری از افراد اردوی ملی را داشتند از قندهار راهی هلمند بود. در جریان راه آنان مورد حمله طالبان قرار گرفتند و بعد دنبال آن تیارات ناتو بر حمله کنندگان بمباری کردند که در نتیجه یکی از طالبان شدیداً زخمی شده و در اسارت آنها قرار گرفت. عساکر اردوی ملی سلاح این طالب را برداشته و خود از صحنه دور شدند. در این حال افسر کانادایی با طالبی که اینک دیگر اسیر و بدون سلاح بود در صحنه تنها ماند. بعداً از همین نقطه صدای فیر شنیده شد و سپس شاهدان جسد بیجان آن طالب را مشاهده کردند. سه ماه پس از این حادثه جکتوران سمراو در اتهام قتل این طالب دستگیر گردید. طرفداران سمراو پافشاری داشتند که طالب زخمی که قسمتی از بدنش نیز جدا شده بود از مرگ چند لحظه فاصله نداشت و رها کردن او در نیمه راه نیز نتیجه یکسان می داشت. اما سارنوال نظامی می گفت اگر این زخمی یک عسکر کانادایی می بود شاید برخورد مشابه با او صورت نمی گرفت. محاکمه این شخص چند قبل موقتاً به قندهار انتقال یافت تا زمینه آن برابر شود که ترجمان‌های افغان حاضر در آن موقع نیز بتوانند شهادت دهند. در این میان مردم عامه کانادا دانیز به سرنوشت رابرت سمراو علاقه گرفته و در مورد نظریات متفاوت بیان می داشتند. حکم قاضی محکمه نظامی که دیروز صادر شد چیزی تقریبا در وسط این نظرها بود. قاضی افسر کانادایی را از اردو اخراج کرد اما روانه زندان نساخت. اینکه آیا این حکم تا چه پیمانه عادلانه بوده در روزهای آینده با یقین موضوع بحث رسانه های کانادا خواهد بود.
گزارش بوده از عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی در کانادا. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همراه ما باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسیجرگرا به تأخیر انداخته. رئیس این کمیسیون دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ولسیجرگرا به تاریخ 25 ماه میزان اعلام خواهند کرد. این که چرا زمان اعلام نتایج ابتدایی به تأخیر افتاده، از فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند به خاطر رسیدگی به تقلب‌ها و شکایت‌های انتخاباتی تصمیم گرفتند تا نتایج ابتدایی انتخابات را با یک هفته تأخیر اعلام کنند. قبلا کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات را به تاریخ 7 ماه میزان اعلام میکند، اما فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که به زمان بیشتر نیاز است تا به همه شکایت های رسیده به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی شود. آقای منوی گفت
ما به زمان بیشتر دیگه هم نیاز داشتیم که سرانجام کمیسیون تصمیم گرفت که با یک هفته تأخیر نتایج ابتدایی اعلام شود، یعنی درست در 25 میزان انشاءالله العزیز بدون کدام واقعه ما نتایج ابتدایی را اعلان خواهد کردیم.
با گفته آقای منوی امکان دارد زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسیجرگنیز تغییر کند که قبلا 8 ماه عقرب تعیین شده بود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا هنوز هم بررسی های آنان در محلاتی که در مورد آن شکایت وجود دارد ادامه دارد. بر اساس ارقامی که کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرده است، تا به حال 142 تن از نامزدان ولسیجرگه به خاطر تقلب در انتخابات به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند. آقای منوی همچنان گفت مراکزی که تا به حال رای آن فاقد اعتبار اعلام گردیده به بیشتر از 220 مرکز رسیده است. شماری از کاندیدان ولسی جرگه که اکثرشان اعضای ولسی جرگه فعلی هم می باشند نیز از موجودیت تقلب های وسیع انتخاباتی شکایت داشته و می گویند شماری از کاندیدان زورمند بیشتر این تقلب ها را در انتخابات سازماندهی کرده بودند. تعداد زیادی از کاندیدان ولسی جرگه از ولایات مختلف و همچنان مردم افغانستان میگویند باید کمیسیون مستقل انتخابات اسامی کاندیدان متقلب را نیز اعلام کند، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در این مورد پس از فیصله و مشوره کمیسیون شکایات انتخاباتی میتوانند تصمیم بگیرند.
گزارش بود از فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا بیان بشنویم که انتظارات شماره از مردم از نماینده های آینده ایشان در ولسی جرگه افغانستان چیست؟
نام میمون نظر جاوید یک تن از باشندگان شهر میمن است. انتظار ما از وکلا یا کاندیدایی که بخیر در آینده وکیل میشن همی است که مردم دردشه، رنجشه، خواستشه، او چیزی که نیاز داره مردم اونا را به صورت واقعیش دمو پارلمان مطرح بکنن و امو توانایی یا امو ظرفیت از ایره داشته باشن که پروژه هایی که به نفع مردم است مثل آب آشامیدنی، مثل برق، کلینیک و راه هایی که در اطراف روستا میره بسیار خراب است، نمونه را به خاطر بازسازی راه ها یک کمه که تلاش بکنن، کوشش بکنن تا پروژه هایی را که دی ارتباطا کار میکنه اونا را بتانن دولت خود بیارن.
نام غلام محمد، یک تن از باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب. خواست ما از کاندیدایی است که باید مشکلات مردم با دولت در میان بگذارن و او را حل بسازن. مثلا ناامنی، بیکاری، نبود اشتغال، نبود آب آشامیدنی صحی، مشکلات مردم باید وکیلای ما حل بسازن و با دولت و جامعه جهانی در میان بگذارن. اینمی خواست ما از وکیلای محترم همی است.
نام ما دستمت است از قریه چارتوت ولسوالی پشتین کود. خواست ما از وکلای محترم همی است که خدمت به مردم کنن. سرک نداریم، سرک ما را جور کنن. ما آب آشامیدنی سی نداریم، کوشش کنن برای مردم ما آب آشامیدنی سی بیارن. کلینیک سعی نداریم که مریض ما تداوی شه. از چارتوت تا اینجا میایم، مریض ما یک شب درام میکنیم، اینجا مریض ما تداوی میشه، میخوایم یک کلینیک در قریه ما جور شوه. مردم ما بسیار در مشکلات است. برق نداریم، یک کار نداریم، بیکار هستیم. وکلا در این بخشا باید توجه زیاد کنن. واقعی ما از وکلای محترم همی است.
انتظارات شماره از مردم بود در ولایت فاریاب از نماینده های آیندهشان در ولسی جرگه افغانستان. در همین ولایت در کارهای بازسازی میشنویم که مقام های فاریاب میگویند که تا حالا بیش از 2000 کیلومتر از سرک های روستایی در این ولایت ترمیم شده. ولی فاریاب گفته که این کارها در چوکات برنامه کار در برابر غذا انجام شده. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب بشنویم.
عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب میگوید طی دو سال اخیر بیشتر از 2000 کیلومتر سرک از طریق برنامه کار در برابر غذا در محلات مختلف این ولایت به منصه اجرا قرار گرفته است.
پروژه های کار در برابر غذا است، پروگرام دفتر محترم WFP که فصل بهاریش فعلا به پایان رسیده و فصل خزانیش از این تاریخ به بعد شروع میشه که مجموعاً دو سال بیشتر از 2000 کیلومتر سرک از این طریق ما تانستیم سرکای روستایی احداث و ترمیم بکنیم در سطح ولایت فاریاب که یک رقم بسیار بالا و رضایت بخش است.
همچنان آقای شفق می افزاید با تطبیق این برنامه مشغولیت کاری برای باشندگان محل به وجود آمده و در مقابل مزد کاریشان مواد اولیه خوراکی نیز توزیع گردیده است.
ما بر فعلا بیشتر از 2000 کارگر تانوز در ولسوالی های قیصار و المار و پشتونکوت اینا را موادشان برشان توزیع کردیم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا که انشاءالله در سایر سوالیام موادی که در نظر گرفته شده برای کار در برابر غذا اینا برشان توزیع شد.
با وجود آن که کارهای خوبی در این راستا صورت گرفته، اما به گفته برخی از روستانشینان فاریاب آنها هنوز به مشکل راه‌های مواصلاتی مواجه هستند. یک تن از اهالی ولسوالی پشتونکوت در زمینه میگوید
مردم گلنبوف از طرف سرک بسیار مشکلات دارند، بسیار به تکلیف هستند. بالفرض از ما اگه یک مریض به اصطلاح باشه مجبور ما اوره اگه به مرکز میمنه نقل بتیم، او را از طریق ولسوالی گرزون بعد به ولسوالی بلچرا که مدتی تقریبا 7 ساعت 8 ساعت در بر میگیره که تا او را ما به مرکز برسانیم.
ترمیم و احداث سرک های روستایی، پاکاری کانال ها، جوی ها، چشمه ها و اعمار سربند های کوچک از جمله کارهایی است که در چارچوب برنامه کار در برابر غذا انجام یافته است.
7:46 دقیقه به وقت افغانستان هست و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی و ناتو بیش از 100 شورشی مربوط به مرکز در پاکستان را ظرف 2 هفته کشتند. جف مورل رئیس دفتر مطبوعات وزارت دفاع آمریکا میگوید که این نیروها افراد وابسته به شبکه حقانی را در شرق افغانستان هدف قرار دادند. یک افسر کانادایی که 2 سال پیش بر یک طالب اسیر شده زخمی در افغانستان تیراندازی کرده بود به اخراج از اردو محکوم شده، اما از مجازات زندان رهایی یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را به تأخیر انداخته است. فیصل شهزاد به جرم تلاش به انجام حمله تروریستی نافرجام در شهر نیویورک به حبس ابد محکوم شده. او آمریکایی پاکستانی الاصل است که 5 ماه قبل در نیویورک دستگیر شد. و رهبر مخالفان حکومت ایران گفته است که سیاست‌های خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور تخریب کننده است و عمل کرده و به حیث رئیس جمهور باید در یک همه‌پرسی مورد قضاوت قرار بگیرد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین و تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری. ملیح احراری مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. پیش از فشرده تازه ترین خبرها به این گزارش بشنویم بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. انتخابات پارلمانی قرقیزستان تحت نفوذ روسیه قرار دارد و این واقعیت است که انکار آن ناممکن است. تعداد اقدامات اخیر روسیه را خشن تلقی کرده و آن را مداخله در امور داخلی قرقیزستان خواندند، ولی شماره دیگر هم توجه مسکو به قرقیزستان را قبل از انتخابات پارلمانی این کشور یک امتیاز تلقی می کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنوید.
در اواخر ماه گذشته مورخین روسیه و قرغیزی در بشکک پایتخت قرقیزستان گرد هم آمدند و 225 سال روز روابط دیپلماتیک بین دو کشور را تجلیل کردند. آنها از سفر نمایندگان اقوام قرقیز به پترزبورگ جشن گرفتند، اقوامی که در آن زمان در جستجوی حمایت روسیه تزاری بودند. یک قرن بعد کشور آنها زعیمه امپراتوری روسیه شد. با وجود تغییر متواتر رژیم ها در هر دو طرف، روسیه نقش عمده‌ای در زندگی مردم قرقیزی بازی کرده است. این نقش بخصوص در مبارزات انتخابات پارلمانی فعلی قرقیزستان برجسته می باشد. انتخابات پارلمانی این کشور یکشنبه آینده یعنی به تاریخ 10 ماه اکتبر برگزار می شود. مثل دو قرن گذشته رهبران عمده احزاب سیاسی قرغیزستان بار دیگر راهی پایتخت روسیه شدند. الماز اتامبایوف رهبر سوسیال دموکرات، تیمور سریف رهبر حزب اکشومکار همه در هفته‌های اخیر از مسکو دیدن کردند. ولی مردی که هم در مطبوعات و هم در قصر کرملین مورد توجه قرار گرفت، فلیکس کلوف رهبر حزب آرنماس بود. رهبر این حزب با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد و فرصت پیدا کرد تا با رئیس جمهور مدویدوف یک جا عکس بگیرد. حتی او با حزب حاکم اتحاد روسیه توافقنامه همکاری را نیز امضا کرد. اریکا مراد، یک کارشناس آسیای مرکزی، میگوید سیاستمدارانی که با روسیه روابط خوب دارند در انتخابات قرغیزستان خوب می‌درخشند. مراد میگوید
Meeting with Medvedev or meeting with representatives of the ruling party in Russia does create an image for those candidates, for instance.
ملاقات با مدویدوف یا نمایندگان حزب حاکم در روسیه برای نامزدهای مثل فلیکس کلوف رهبر آرنماس تصوری را ایجاد میکند که آنها از حمایت مسکو برخوردار میباشند. و ما باید به یاد داشته باشیم که نفوذ روسیه در قرغیزستان به خصوص در میان مردم شهری مثبت تلقی می شود. یقینا ملاقات رهبری آرنماس با مقامات روسیه موثر واقع شده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب آرنموس یکی از پیشتازان در بین 29 حزب سیاسی در قرغیزستان می باشد. ولی جورگلابک کسابوتوف، یک تحلیلگر سیاسی به بخش قرغیزی رادیو آزادی، گفته است که ملاقات با مقامات کرملین انعکاس دهنده نو معامله قدیمی می باشد. او می گوید
бизди саясатчылардын ошол Москвага улам-улам каттап та ошолордун көңүлүн алайын деген аракети бул бир нерсени көрсөтүп турат.
Акыйкат эки саясатмадарлары мо як ба як ба Москва мираван мо талаш мекеран то русоро хурсан кунан як чизиро нишан медахат ва ан инке фикри мардами мо инкишоф карда ас. Вале саясатмадарлары мо анус хам кришаҳои қадимиро таъқиб мекунанд. Аввалтар аз ҳама онҳо бояд ризояти мардуми қирғизро ба даст биёранд. و فقط بعد از آن، یعنی بعد از آن که دریافتند که مردم چی میخواهد، سیاستمداران بعد از گرفتن قدرت با طرف مقابل مذاکره کنند. ولی بسیاری در بشکک به این باورند که قرغیزستان نیاز دارد تا رضایت مسکو را به دست بیاورد. روسیه بزرگترین شریک تجارتی و متضمن تامین امنیت این کشور به حساب می رود. چنین به نظر می رسد که داشتن روابط با روسیه جزء اولویت حکومت آینده قرغیزستان است. در همین حال روسیه مجبور خواهد بود تا با هر حکومتی که در آینده در این کشور ظهور میکند کنار بیاید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
حالا میپردازیم به یک موضوع مهم دیگر. فیصل شهزاد به جرم تلاش به انجام حمله تروریستی نافرجام در شهر نیویورک به حبس ابد محکوم شده. او آمریکایی پاکستانی الاصل است که 5 ماه قبل در نیویورک دستگیر شد. شهزاد اعتراف کرده که آموزش‌های نظامی را در منطقه قبایلی پاکستان فرا گرفته است. سلطان محمد سرور امیل از در استودیو است و جزئیات بیشتر از سلطان می‌شنویم.
فیصل شهزاد، امریکایی پاکستانی الاصل که 4 ماه قبل تلاش کرد یک بم کارگزاری شده در یک موتر را در یکی از چوک‌های معروف و مزدحم نیویورک منفجر سازد، به حبس ابد محکوم شد. او که 31 سال عمر دارد و آموزش نظامی را در پاکستان فرا گرفته، در 10 مورد اتهام حمله تروریستی مقصر شناخته شد. یکی از موارد اتهام استفاده از اسلحه را نیز شامل می‌شد. سمیع ابراهیم، یک خبرنگار مقیم نیویورک که در جریان محکمه حاضر بود، واکنش فیصل شهزاد هنگام اعلان حکم را چنین توضیح می دهد. هنگامی که قاضی حکم مجازات را با آواز بلند اعلان کرد، فیصل شهزاد واکنش نشان داده دو بار با صدای بلند نعره تکبیر سر داد. سپس به محکمه گفت که جنگ با مسلمانان در جریان است، ببینیم شما چطور مقاومت میکنید. نیروهای امنیتی سعی کردند او را که در جای خود استاده شده بود به کرسی بنشانند، اما او با صدای بلند میگفت که سرانجام امریکا ناکام خواهد شد و این کار شده نیست. فیصل شهزاد همچنین به محکمه گفت که ما تنها مسلمان هستیم، اما اگر شما ما را تروریست قلمداد می کنید، ما به تروریسم افتخار می کنیم و این روش خود را با شما ادامه می دهیم. فیصل شهزاد یک موتر راکه مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود، به تاریخ اول ماه می گذشته در یکی از چوک‌های معروف نیویورک متوقف ساخت و تلاش نمود بمب را منفجر سازد، اما منفجر نشد. یکی از خرده‌فروشان کنار سرک بعد از اینکه دید دود از میان موتر خارج می شود به پلیس اطلاع داد. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید. پلیس دو روز بعد از واقعه فیصل شهزاد را در حال دستگیر کرد که سعی داشت از نیویورک روانه دبی شود. اریک هولدر بعد از دستگیری فیصل شهزاد تلاش وی را یک عمل تروریستی اعلان کرد. من اکنون می خواهم تاکید کنم که تحقیقات برای انداخته شده. ما قضیه را دنبال می کنیم تا معلومات مهم استخباراتی را درباره این حمله تروریستی به دست آوریم. از معلوماتی که تاکنون به دست آورده ایم معلوم می شود که این یک پلان تروریستی بود و به هدف کشتن امریکایان در یک منطقه مزدحم راه اندازی شده بود. سارانوالان می گویند که فیصل شهزاد پذیرفته است که سعی داشت حداقل 40 نفر را یک جا بکشد و اگر دستگیر نمی شد حمله دیگر را نیز انجام می داد.
با تشکر از خودت سلطان محمد سرور. و شنیدین که فیصل شهزاد امریکایی پاکستانی الاصل به جرم تلاش به انجام حمله تروریستی نافرجام در شهر نیویورک به حبس ابد محکوم شده است. ادامه فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. رهبر مخالفان حکومت ایران گفته است که سیاست‌های خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور تخریب کننده است و عمل کرده و به حیث رئیس جمهور باید در یک همه‌پرسی مورد قضاوت قرار بگیرد. میر حسین موسوی در صفحه اینترنتیش به نام کلمه گفته که عمل کرده احمدی نژاد در سطح جهان به شمول سخنرانی ماه گذشته‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ایران را بیشتر منزوی و اقتصادش را خرابتر ساخته است. احمدی نژاد در این سخنرانی‌اش حملات 11 سپتامبر بر امریکا را مورد تردید قرار داده بود. اجلاس اتحادیه اروپا چین امروز در بروکسل آغاز می شود. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا بر وین جیاباو صدر اعظم چین فشار وارد کنند تا بگذارد که ارزش واحد پولی این کشور یوان سریعتر افزایش یابد. رهبران امریکا و اتحادیه اروپا چین را متهم می کنند که ارزش واحد پولیش را به خاطر اینکه صادراتش ارزان‌تر انجام شود در سطح پایین نگه داشته. وزیر خارجه بلغاریا در واشنگتن است و در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری با مقام‌های آمریکایی بحث می‌کند. نیکولای ملادونیف گفت که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تقویت مبارزه با فساد اداری حمایت کرده. دو مقام همچنان در مورد مسائل مربوط به منطقه بالکان عملیات در افغانستان صحبت کردند. حکومت راستگرای بلغاریا پارسال به قدرت رسید و وعده داد که فساد اداری گسترده در این کشور را از بین خواهد برد. تقریبا 1000 افسر به خاطر افزایش معاشاتشان در بیرون از ساختمان حکومت سربیا در مرکز بلگراد اعتراض کردند. رهبر اتحادیه پلیس گفت که در این اعتراضات تنها افسرانی که در وظیفه نبودند شرکت کردند و گروه از زبانشناسان زبان جدید را در منطقه اروناچال پرادش در شمال شرق هند تشخیص دادند. این زبان که کورو یا چوده به شاخه زبانهای تبت و برمایی ارتباط دارد که دربرگیرنده تقریبا 150 لسان مختلف در هند است. تا حالا زبان کورو شکل نوشتاری نداشته و صرفا 12 نفر با آن تکلم میکنند. گمان میرود که تقریبا نصف از مجموع 6909 زبان معروف جهان با خطر نابودی روبرو است. این بود فشرده تازه ترین خبرها و حالا ملیحه احراری مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشد.
تاریخ نشان می دهد که خیبر در رئیس واقع در افغانستان. این عنوان سرمقاله اندپندنت است و در آغاز مقاله می خوانیم از زمان داریوش اول تا اسکندر کبیر دره خیبر در جنوب آسیا راه مهم دستیافتن به پیروزی بود. این راه 35 کیلومتری را روزنامه به شمشیر تشبیه می کند که کوها را از هم جدا کرده است. محل آغاز 3 امپراتوری مسلمانان هم در ری خیبر است که بعدها از آن امپراتوری مغول به وجود آمد. برطانیه از این محل استفاده برعکس کرده است، یعنی 3 بار از خیبر به افغانستان حمله ور شد. از سال 1839 تا سال 1919 در ری خیبر راه مهم انتقال مهمات برطانیه به شمار می رفت و در همین سال، یعنی در سال 1919، در ری خیبر همیشه ناظر جنگ های منطقه‌ای بود. در حال حاضر در ری خیبر راه مهم انتقال اکمالات ناتو به افغانستان است. از همین را آب، خوراک، تیل و دیگر وسایل به قوای ناتو در افغانستان فرستاده می شود. قرار گزارش اندپندنت در ری خیبر برای طالبان و دیگر گروه های افراطی زمینه تبلیغات را فراهم کرده است که در آنجا گاه کاروان را بگیرند و زمان به اکمالات کاروان حمله ور شده و از آن عکس و ویدیو بردارند و به جهان پخش کنند. این فیلم ها در افغانستان و جهان تردید را در برابر پیروزی قوای بین المللی برمی انگیزد. اما روزنامه نیویورک تایمز در رابطه با حملات بالای کاروانهای اکمالاتی نیروهای بین المللی در دره خیبر از زاویه دیگری دیده است. این روزنامه می نویسد هر قدر حملات طالبان بر کاروانهای اکمالاتی ناتو در دره خیبر افزایش یابد، به همان اندازه کمک جامعه جهانی در بخش انرژی برای افغانستان بیشتر می شود. به طور مثال، روزنامه از رسیدن فوج تازه آمریکایی در هفته گذشته به هلمند یاد کرده است که با خود وسایل استفاده از انرژی آفتابی را به آنجا بردند. از این انرژی در میدان جنگ در افغانستان استفاده شده می تواند و اردو را از نفت بی‌نیاز می سازد. نیویورک تایمز موضوع انتخابات در افغانستان را هم بررسی کرده می نویسد در خصوص پس از دریافت شکایت های بسیار در رابطه با تقلب در انتخابات ولسی جرگه، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه از سوی پلیس بازداشت شد.
مرور بود بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان و حالا با نوریاس نوری.